عرض میکنم اینا ببینید همش
آب آشامیدنی آب شیر دیگه معدنی که نیست.
و البته این گفتگو در حوزه ساختمان و خدمات پس از فروش نیمه تموم موند و قرار ادامه گفتگو درباره حوزه استاندارد رو در این برنامه بشنویم. همراه ما باشید در نقطه جوش رادیو تهران.
مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی و ساختمان آقای میثم شکوری، سلام به شما دوباره.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما و همکارانتون و همه مردم عزیز ایران هستم.
چطورین؟
خیلی متشکرم.
دوباره صبح فلوکستین خوردین اومدین که فقط شما آروم باشید ما نقطه جوشمون رو بگیریم.
نه نه بازم دیگه خوب.
استاندارد چطور؟
خدا رو شکر.
لوگوتون همون لوگوی سابق نشانه
عوض شده، نشانه
لوگوی عوض شده تون همون همون قبلی است. برنامه ای هم برای تغییرش نه.
ان شاء الله تا یه قرن.
ساختمونامون هم همونجوری مثل قبله. فرقی نکرده دو سه هفته پیش تا الان.
دیگه تو دو سه هفته ساختمون رو کردیم.
من گفتم شاید اتفاقی بیفته. آقا شانس آوردین.
چرا؟
به خاطر اینکه بادی، یه بارونی، یه برفی چیزی اومد، هوای زره درست شد. بی خیال بنزین شدین فکر کنم.
نه اتفاقا ما دفعه قبل که مزاحم شما شده بودیم گفتم در واقع بالای 90% وظایفمون رو انجام دادیم. این دفعه تقریبا میتونم بگم ما تمام وظایفمون رو آوردیم توی مسیر و دیگه
دیدی تو دو سه هفته هم میشه سری کارو کرد.
خب قرارمون به همین بود، این دو سه هفته اتفاق افتاد.
خب چی بود؟ الان چیکار کردیم؟
ببینید چند تا از در واقع استانداردهایی که قرار بود ما در واقع بررسیش بکنیم و انجامش بدیم دیگه توش در واقع 116 اجلاسیه شورای عالی استاندارد که آذر ماه در واقع تایید شده بود به ما ابلاغ شد و وقتی ابلاغ شد ما شروع کردیم روش کار کردن. تجهیزات آزمون مرکز معاینه فنی الان براش آیین‌نامه نوشته شده و داره ابلاغ میشه و فکر میکنم از ابتدای سال 1402 فرایند نظارتی ما روش اتفاق میفته. اون موضوع کاتالیست و در واقع ادبلو که دفعه قبل هم راجع صحبت کردیم که بخش هایی هستن که توی خودروهای دیزلی باید اضافه بشن تا اینکه در واقع خروجی اگزوز خروجی تمیزی باشه و اینا اضافه نمیشن چون هم گرونن هم در واقع
یه شرکت دانشپانی هم من توی یکی دیگه از برنامه‌های رادیو تهران داشتم باشون گفتگو میکردم، کاتالیزور زدن ساختن تولید کردن بنز.
بله فوق‌العاده است، ایران تو این زمینه واقعا فوق‌العاده شده.
یعنی میگم که گفتن که چون خارجیش گرونه ایرانی ها ارزونه و میتونن استفاده کنن.
هم ارزونه هم در واقع خیالمون راحته.
میگم بگین که از اونجا بگیرن.
دائما داریم دقیقاً.
آره پول سانتی هم به ما بدن دیگه بخریم.
خب دیگه اونو باید با خودش حساب کنی.
خب
و عرض کردم در واقع سه تا مرحله کاتالیست داره، اینا هم اجباری شد. و داخل موتورهای دیزلی وجود داره، یعنی مثل کامیون همسال اینها. ولی استفاده نمی‌شد، خارج می‌شد و در واقع از مدار در می‌آوردن که هم مصرف بنزین و ببخشید مصرف گازوئیل رو تحت شعاع قرمز هم خزینه داشت دیگه، بالاخره کاتالیست رو عوض می‌کردن. اینا دیگه از سال آینده اجباری شدنش وارد مسیر میشه و ما دیگه امیدواریم سال آینده ان شاءالله همون اوایل سال اگر همکاران ما اومدن خدمتتون بگن که دیگه ما هیچ در واقع تکلیفی
شما می‌خواید استفاده کنی.
خب دیگه
همکارتون سال دیگه میخوام بیان، یعنی شما نمیان؟
نه هر کسی، حالا من یا همکارانم بیایم اعلام کنیم که دیگه ما
گفتم شاید
قانون هوای پاک در واقع ما خیالمون راحته که همه وظیفه
یه زحمتی بکشیم. حالا چه خودتون بودین چه همکارانتون، بگین ناظر نذارن، ناظم بذارن. باور کن قبول دارین ما ناظر کار ازش در نمیاد، ناظم ما لازم داریم توی این حوزه.
دقیقاً فرمایشتون برمیگرده به
دوباره از همون جمله استفاده کرد آقای شکوری که من نتونم هیچ چی بگم. هر چی میگم جایی که دیگه گیر میفته میگه حق با توه.
نه نه گفتم حق با توه نگفتم. این به میزان در واقع چی بگم، در واقع به میزان جدیت ما تو کار بستگی داره ناظر یا ناظم بودن. من واقعاً امیدوارم سال آینده، کاش که من در واقع الان می آمدم و گزارش کارهای سال گذشته رو می دادم و خوشحالی می کردم بابت اینکه ما وارد بخشهایی شدیم از زندگی مردم که همین الان دارن بابتش پول می دن. اما خب الان
نفهمیدم منظورت.
مثلا فرض کنید پوشاک.
آه راجع به اون صحبت
چیزهای دیگه. آره. اینا چیزایی که مردم همین الان دارن بابتش پول میدن.
آره.
خب یه خورده اینا مخفول مونده بود. من امیدوار بودم که راجع به اینا میومدیم گزارش میدادیم که چه اتفاقایی داره روش میفته. ولی خب فعلا در حال
ببین آخه یه مسئله قدیمی داریم دیگه، میگه چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. قصه اینه. یعنی گیر و گرفتای اصلیمون برطرف نشده. تو دوگانه خودم و همین الان به سامان خانم گلک دعوی کنندمون به دوست صدا بردارمون بگی آقا برای تو الان استاندارد بنزین مهمتره، استاندارد ساختمون خودرو مهمتره، یا استاندارد پوشاک؟ بچه ها کدومو میگی؟ خدا وکیلی اولیه رو خونه، بیا میگه خونه. خانم گلک شما کدومو میگی؟ خونه. بچه ها گیر خونه هن.
خب دیگه بله.
بنیاد مسکن رو یه بار دعوت کنیم که کارتون رو بیفته. میدونی دارم چی میگم؟
دقیقا درسته. 70% آره. هزینه خانوار
میدونی برای مردم اونا مهمتره. خب و اون بخششه که دارم میگن آقا اینا رو شما درست کن، پوشک و لوازم تحریر و مبلمان و اینا تا داستان با 40-50 میلیون تومان سر تاش هم میاد، میریم یه وامی میگیریم کار در میاریم. ولی وقتی که یه دفعه میرم یه خونه میگیرم 3 میلیارد تومان 4 میلیارد تومان، گفتن چقدر شده متری خونه تو تهران؟ 55 میلیون تومان. آفرین، واقعا دست همه تحریزان این حوزه درد نکنه. وقتی داری 55 میلیون تومان پول یه متر خونه رو میدی، طبیعتا اون برای مردم اهمیتش بیشتر میشه. قبول دارین؟
کاملا درست.
و راجب ساختمون دفعه قبلی صحبت کردیم ولی ناقصه.
راجب ساختمون بله، راجب ساختمون ببینید، ما به عنوان سازمان ملی استاندارد یه سری وظایف داشتیم انجام دادیم. مثلا چی؟ مثلا اومدیم آجر، بتون، مصالح ساختمانی، امثال اینها رو استاندارد اجباری براش گذاشتیم. تو دیدگاه جدید سازمان میگه، در واقع میگه من خود واحد مسکونی رو به عنوان یه کالا میبینم،
کلشو.
بله، شما مردم که پول آجر نمیدن، مردم که پول سیمان و سنگدانه نمیدن. آره. که مردم پول اون خونه ای رو میدن که توش میخوان هم از ایمنی در واقع مطمئن باشن، هم از آسایشش. ما بیایم شروع کنیم این رو به عنوان کالا ببینیم، خب فضاش فرق میکنه. اصلا کلا استاندارد نوشتن برای یه موضوعی مثل این که موضوع کاملا پیچیده ایه، احتیاج به در واقع خیلی پارامترها داره که این کار شروع شده. ببینید دنیا هم تو این زمینه خیلی جلو رفته، خیلی کار کردن تو زمینه این که کیفیت ساختمان رو شاخص بندی کنن، شاخص بدن واسه کیفیت ساختمان. چون این هممون داریم زندگیمون رو بخش بزرگیشو توی منزلمون در واقع میگذرونیم و حالا یا منزل یا مثلا ساختمان های اداری، خلاصه جای محل کار.
مادم میگم ما بیشتر سر کاری
بله. منم حس کردم خلاصه زودتر بگم. خب بالاخره داریم و همینطور چیزی که عرض کردم، الان داخل کشور ما حدود 70% هزینه خانوار هزینه مسکنشه.
بله.
خب انتظار داره که جایی باشه که هم از آسایشش مطمئن باشه، صدای همسایه، نور در واقع غیر مصنوعی، تهویه، هم از ایمنیش مطمئن باشه که مثلا ساختمونش ساختمون با پی مناسب، با سازه مناسبه، تأسیساتش مناسبه. این بخش ها رو ما داریم بررسی میکنیم، دنیا رو هم دیدیم کارشون رو، بخش هایی از کار دنیا رو انتخاب کردیم برای خودمون. مثلا فرض کنید بخش هایی که انتخاب نکردیم رو بخوام عرض کنم، مثلا کاری که تو دنیا انجام میدن، اون منطقه به قول خودشون سوشو اکونومیک، اون منطقه اجتماعی اقتصادی که داخلش زندگی میکنن،
خوب.
یه پارامتر مهمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا زعفرانیه با پایین شهر تهران فرق میکنه از لحاظ ضریب. ما اینها رو ضرایب در واقع تو شاخص بندی کیفیت ساختمان،
کدوم یعنی باید بهتر باشه؟
نظریب میدن، میگن اگر مثلا جایی مثل فرض کنید بالا شهر تهران داری زندگی میکنی،
خوب.
حتی اگر توی بیغوله اونجا داری زندگی میکنی ضریبت بالاست. شما اگر توی قصری مثلا توی منطقه محروم شهر داری زندگی میکنی، در واقع اون ضریب کمتری میگیره.
نمیفهمم.
ببینید حالا بخوام در واقع مصداقی عرض کنم، اگر شما یه ساختمون خیلی ساده داشته باشید توی تجریش تهران،
خوب.
با یه ساختمون خیلی با کیفیت توی فرض کنید مثلا میدون شوش تهران،
خب
اینها ممکن از لحاظ شاخص بندی تو دنیا یه
شاخص چی؟
شاخص کیفیت.
خب
یه امتیاز بگیرن.
باید یه امتیاز بگیرن.
خب ما اینو قبول نمی‌کنیم.
چرا؟
ببینید این یعنی چی؟ این یعنی در واقع رسمیت دادن به اختلاف طبقاتی. ما میگیم فقط خود ساختمان، یعنی از جایی که شما کلیپ میندازی وارد ساختمانت میشی، خب. یا اینکه وارد پارکینگت میشی و واحد مسکونیت.
خب
ما این بخش رو به عنوان
استاندارد زعفرانیه با استاندارد شوش مگه باید فرق کنه؟
دقیقاً ما مرزم همینه.
خب منم همینو دارم میگم، میگم نباید فرق بکنه دیگه.
ولی توی
من میگم استانداردش باید یکی باشه دیگه.
استانداردش باید یکی باشه. ما هم همینو میگیم.
چرا میگی اختلاف طبقات؟ چرا اگه که حرف دهنم هم میذاری؟
نه دیگه، میگم که در واقع اون کاری که در واقع نمونه های خارجی دارن انجام میدن،
آها.
که این موضوع رو هم بهش رسمیت دادن،
آها. تو اون بالا شهریه باید بهتر باشه، پایین شهریه باید مثلا بهتر باشه.
در صورتی که ما اصلا آدمایی هم چیزی نداریم.
واسه ما هم نداریم تو کشورمون.
بله
کو اختلاف طبقاتی.
ما نمیخوایم داشته باشیم. در واقع اینطوری.
آره.
و نباید بهش رسمیت بدیم.
مهم.
خب ما در واقع داریم این کارو انجام میدیم. این هم در واقع داره استانداردش نوشته میشه و در واقع خیلی کار داره. خودتون نمیدونید.
متوجهم.
آجر خیلی فرق داره.
آره.
با این قضیه.
متوجهم. اولا بگم که داریم گفتگو میکنیم با آقای میثم شکوری، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد. درست گفتم سازمان ملی استاندارد و ایران هم هست دیگه. حالا سازمان ملی استاندارد بورکینافاسو که الان مهمون من نیستش که شکوری
حالا جز به اسمش هست.
خب به خدمت شریف ترز شود که حرفت کاملا قبول دارم، اما یه نکته ای دارم. جایی که ماها وقتی که داریم رو کاغذ یه چیزی رو می نویسیم سلطانیم، یعنی بلده کاریم. اون کاغذه وقتی که میره لاکار دستگاه‌های دولتی کار خراب میشه. خب نمونش هم بسیار زیاده، نمیخوایم الان بگیم. یه جاهایی هست که قانون به یه سری از ارگان‌ها اصلا مقوله لازم الاجرا رو نداره، ولی اونا دارن یه کارایی میکنن که خودشون رو لازم الاجرا نشون بدن، مصوباتشون رو. سازمان ملی استاندارد قوانینش لازم الاجرا باید باشه. چی کار داری میکنی که تو اون گیر و گرفته اداری و بوروکراسیه نیفته قصه؟
کاملا درست میفهمید. قانون سازمان ملی استاندارد قانون فوق العاده محکمیه و از لحاظ قانونی وظایف اکثرا دستوریه. حالا من یه نکته خدمتون بگم، توی قانون تقویت توسعه نظام استاندارد ماده 40ش اومده برای اتفاقای خارج از استاندارد جرم مشخص کرده. این حتی نگفته تخلف داری میکنی.
خب اینجوری باشه که در شرکت‌های خودروسازیمون باید بسته بشه که.
خب
بسته که سال بعد بتون بریزیم. بتونم که سال بعد لودر بندازیم خراب کنیم.
دفعه پیشم صحبت کردیم راجع به این موضوع. نمیشه در واقع صفر و یکی به موضوع نگاه کرد. بالاخره عوامل خیلی زیادی. عوامل خیلی زیاد.
من دارم میگم یا تو قانونمندی،
بله.
یا بی‌قانونی.
بله.
آیا قانونمندی که دمت کرد؟ اگه بی‌قانونی که باید برخورد شدی.
بله دقیقاً
هم استفاده. مماشاتی هم نباید باشه.
دقیقاً
چیزی که تو جون مردم طرفه.
دقیقاً تو جون، تو سلامتی،
حالا
تو ایمنی، دقیقاً.
خب دیگه به خاطر این دارم میگم.
حساسیت ها فوق العاده بالا.
لودر بندازیم کلاً. یه زم مثلا کلاً اتوبان مخصوص رو صاف کنیم، پارک بسازیم.
ببینید همین شش خودرویی که در واقع از کلاً پلتفرمش بنسازش خارج شده
خوب.
این یه جورایی همین لودر انداختن بوده. بالاخره مجموعه رفته به این سمت که رونمایی کنه از محصولات جدید، تغییراتی بده و این تغییرات تو اون استاندارد 85 گانه حتما اعمال بشه. داره انجام میشه این کارها. حالا این که عرض می‌کردم جرم انگاری شده، یعنی خیلی محکم گرفته قانون. صحبت همون جدیت هست که این جدیت در واقع گفتنی نیست، دیدنیه. باید در واقع شما انشالله ببینید که این اتفاقات داره میفته و این روحیه‌ای که وجود داره و این عدم مماشاتی که توسط رئیس سازمان که دفعه پیشم شما خودتون میگفتید و عرض کردم بهتون تو روحیه ایشون و همکاران وجود داره، این تسری پیدا میکنه واقعا و در واقع توی محصولات، توی کالاها، تو
خدمات. آره قبول دارم، ولی در مورد ساختمان شما با یه نفر طرف نیست. یعنی در مورد خودرو شما با یه شرکت طرفی، بقیه‌اش میشه زیر مجموعه اون هلدینگ اصلیه. شما تو ساختمون با اون بتونیه طرفی، با اون آجریه طرفی، با لوله کشه طرفی، با نمیدونم هواسازه طرفی، با همه اینا طرفی. نه یکی نیست. یا باید بری طرف سازندهه، یعنی کلن از اون بخوای، یا باید به شهرداری فشار بیاری که نده پایان کارو تا زمانی که من تیک اصلی رو بزنم. الان شهرداری قبول میکنه اینو؟
ما
ایرانی ها چون میدونی چه جوریم دیگه، بفهمیم یکی کنار دستمونه،
بله،
حداقل یه جفایی براش میگیریم.
بله. ما هم واقعا با همین معضلات درگیر هستیم و بهش فکر میکنیم. مدلی هم که واسه این کار چیده شده در واقع مدلیه که دخالت تو کار دیگران نکنیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم آخر همه کار شما محصولتو ساختی، واحد تولیدی، واحد مسکونیت رو تولید کردی به قول معروف، من میام اونجا چکش میکنم. از قبلم بهت گفتم این چیزها رو چک میکنم، این در واقع این چک لیست رو دارم، اینا رو باید مطمئن بشم. باید مطمئنم کنی که این اتفاق افتاده، ولی تو کارت دخالت نمیکنم. نه تو کار سازمان نظام مهندسی دخالت میکنیم، نه تو در واقع مراجع صدور پروانه دخالت میکنیم. میگیم شما هر کاری دلت میخواد بکن، ولی بدون آخرش باید اینا رو چک بکنی، اینا چک میشه. این یه جورایی در واقع عدم دخالت تو وظایف دیگرانه و انجام وظیفه خودمون، وظیفه نظارتی ماست در واقع. با این مدل در واقع ما میخوایم کار کنیم.
قیافش خوشگله ها، ولی من دارم فکر میکنم اگه یک کدومشون این کارو نکنه خونه هم ساخته بشه چی میشه؟ آقا تو رو خدا بی خیالش، حالا این یکی رو ساختیم دیگه، اینو 50% درسته که بعدی رو قول میدم درست بسازه.
خب یه نکته که وجود داره اینه که سازمان ملی استاندارد هیچ نفعی تو هیچ کدوم از این اتفاقا نداره.
آره.
یعنی نه تو انجامش نه تو انجام نشدنش. به همین خاطر خیلی راحت میتونه تصمیم بگیره.
من میگم یعنی مثلا چیکار کنی یکی برج 15 طبقه بسازه 4 تا از استانداردهای شما رو رعایت نکنی، تی ان تی که زیرش نمیشه گذاشت.
خب اینا حتما بس در واقع طیف بندی میشه. یه وقتی از شما یه در واقع نقص بحرانی داری تو کار.
آها.
یعنی اصلا نمیشه اونجا زندگی کرد. فرض کنید یه زلزله چون هم پنج ریشتری بیاد خدای نکرده مثلا مشکل ایجاد میکنه، اون که قطعا باید پلمب بشه، قطعا باید جلوی چیز گرفته بشه. ولی از اون مهمتر چیه؟ سازنده‌ایه که وظیفه داشته این کارو انجام بده و هزینه های خلاصه ضرری هم که میکنه با خودشه، چون اون از ابتدا میدونسته که آخر باید چی رو
بکنه.
چک بکنه.
خیلی خب بچه ها بریم و برگردیم. آقای شکوری مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران برای اینکه کیف کنه. بچه‌ها اونور خودشون یه نقطه جوش هم دارن با هم دیگه نمیدونم درباره چی صحبت میکنم. بریم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. چند وقت پیش توی یه برنامه دیگه بودم، یه شنونده پیامک زده بودش که هاشم سردرد گرفتیم، چرا تو نقطه جوش انقدر کلکل میکنی؟ چیکار کنم؟ اصلا فقط دارم پول میگیرم کلکل کنم دیگه. اینجا های قرار بود فقط ساعت اعلام کنم که هیچ چی دیگه، پول نمیدادن به اینجا. خانم گلک به من گفته که کلکل کن پول بدم، هر چی کلکل بیشتر پول بیشتر. یه همچین حالتی استاندارد نقطه جوش این شکلیه. آقای میثم شکوری مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران مهمان من هست. جانم دخترم بگو چیزی میخوای بگی؟ میگن که نقطه جوش مهمان رو اگر من بالا بیارم پورسانت هم بمیدم. بیا یه کاری کنیم آقای شکوری، 50-50 چون الکی داد و بیداد کنی من گرفتم کارو، نصف من نصف شما. به خدمت شریفتون عرض شود که راجع به ساختمون صحبت کنیم، ولی کلی صحبت دارم، یعنی فکر کنم یه بار دیگه یه برف دیگه تو تهران اومد شما دعوتید. ولی چون پوشاکو خیلی گفتید و منم گیر دارم، من خیلی لباس دوستم راستشو بخواین آقای شکوری. یه دوره‌ایم خب لباس از بیرون کشور وارد می‌شد و کیفیت خوبی داشت و بالاخره می‌خریدیم. در مقایسه با پوشاک ایرانی واقعا کیفیت خارجی ها بهتر بود، می‌خریدیم حالا کم و بیش و استفاده می‌کردیم. از یه جایی به بعد دیگه سردرا برچیده شد، اون لباس‌ها نیومد، قاچاق شد. بعد اون گنده های این حوزه رفتن تو انباراشون احتکار کردن، الان لباس های نوشون رو میخرید دو روز میپوشی پاره میشه چون پوسیده. بعد گفتیم که رو بیاریم به پوشاک ایرانی. دو تا نکته داره اینجا. یکیش به شما مربوطه، یکیش فکر میکنم کمتر به شما مربوط میشه. اونی که کمتر به شما مربوط میشه بحث قیمت گذاریه. یعنی من به عنوان یک خریدار میرم میگم آقا من چرا باید از یک برند ایرانی پیرهنی رو بگیرم که الان نزدیک مثلا 1,500,000 تومنه؟ هست دیگه. درسته حالا شما کویک سوار میشین شاید کمتر سراغ این پیرهن رو برید، ولی وجود داره. این به استاندارد فکر میکنم که زیاد ارتباط پیدا نمیکنه. اونجایی که به استاندارد ارتباط پیدا میکنه اینه که این پوشاک ما همین الانش آیا اون کیفیت لباس خارجی که قدیم میومد و داره؟ من میگم در بسیاری از موارد نه. قبول دارین؟
ببینید فضای پوشاک دیگه خودتون کامل، چون خیلی هم علاقمندی به این زمینه، شما فضای پوشاک تو کشور ما یه فضای خیلی به هم ریخته است.
آره.
اصلا شما به راحتی میتونید در واقع دو تا چرخیاتی بذاری یا تولیدی بزنی.
بله.
و خیلی هم نمیشه جلوی همچین روشی کاری رو گرفت. در واقع ولی گردش مالی پوشاک تو کشور ما گردش مالی فوق‌العاده بالاییه.
آره.
عددهایی در حد 9 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار داره.
تو سال.
بخشی از این تولیدش صنعتیه. یعنی شما برند رو میشناسید.
برند معروفه.
بله معروفه. میشناسیش. بخشی از اینا صنفیه که خیلی هم بهش دسترسی نداری. البته بخشش صنفیه که میشناسیم. ولی بخشش هم صنفیه که بهش دسترسی نداری. به قول حالا کلمات خودمون زیر پله‌ایه. تولید منطقه این اتفاقات رو اضافه کنید که داخل کشور داره اضافه انجام میشه، اضافه کنید به قاچاق، پوشاکی هم به صورت قاچاق وارد کشور میشه. جمع اینا تولید پوشاکی کشور مصرف کشور، حالا از همه اطراف کشور وارد میشه، تمام مصرف کشور رو پوشش میده. خب ما همونطور که فرمودین، ما متولی کیفی، ما متولی اطمینان پیدا کردن از کیفیتیم.
آره.
یعنی ما به نمایندگی از مردم باید مطمئن شیم که تولید کننده با کیفیت میده. بخش قیمت گذاری ما اصلا درگیرش نیستیم. برای این موضوع و با توجه به این ساختار خلاصه پیچیده و شلوغ، ما شروع کردیم روی سری زمینه‌ها که زمینه‌های در واقع حساس‌تریه فعلا محدود شدیم. تو زمینه کلی پوشاک یه کاری می‌خوایم انجام بدیم، کاری که کل دنیا می‌خواد انجام بده، یعنی انجام داده و در واقع همین الان شما پوشاک خارجی که می‌گیرید داره، اونم موضوع برچسب. برچسب پوشاک حداقل کاریه که فعلا میشه انجام داد. چیکار می‌کنه؟ فقط یه شناسنامه به شما میده، میگه آقای هاشمی عزیز شما این پوشاکی که خریدی جنسش اینه، تولید کننده‌ش هم فلانیه. اگر جنس رو ما چک میکنیم، ما تنها عاملی که چک خواهیم کرد با اون سازمان ملی استاندارد جنس. ولی اینم دلیلش چیه؟ دلیلش این که نمیخوایم فشار بیاریم به همون تولید کننده هایی که نسبتاً ضعیفن از لحاظ مالی. نمیتونیم فشار بیاریم که تو برو آزمایشگاه بزن واسه خودت، مدیر کنترل کیفی بذار چک بکن، من دائم بیام چکت بکنم. اصلا نمیخوایم فشار رو بیاریم چون نمیتونیم. و
ما اصلا این کارو بکنی که دیگه اون پیرنگ اکانومیه میشه 3 تومن.
دقیقاً اصلا فضای این کار وجود نداره. ما تنها چیزی که میگیم که فعلا کاری که میشه انجام داد اینه که برچسب بزن که من بدونم تولید کننده کیه، جنسش چیه، همین. و یکی دوتا در واقع موضوعی مثل شستن و دمای مثلا اوتو کردن و امثال اینها میخواد اضافه بشه. این گامیه که واسه شناسنامه دار کردنه. وقتی میخوایم شناسنامه دار کنیم، یعنی که واردات هم شناسنامه دار میشه، داخلی هم شناسنامه دار میشه. این برای کل پوشاک. روی سری موضوعات خاص هم میخوایم بریم در واقع استانداردش رو اجباری کنیم. متاسفانه اجباری نیستن. مثلا لباس زیر عامل بزرگیه که ایجاد سرطان میکنه.
بله.
سرطانهای پوستی میکنه، واقعا خیلی خطرناکه. شما نمیتونید هر جنسی
خیابون جمهوری بزنید گوشه خیابون پره.
بله. و این
فروشش هم استاندارد باید بشه به نظر من.
دقیقا ما دائم داریم استفاده میکنیم، در صورتی که این حداقل عاملیه که با بدن طرفه.
آره.
این با بدن در ارتباطه. خب این رو ما حتما استانداردش اجباری خواهیم کرد. امیدواریم که در واقع توی شورای عالی بعدی این اتفاق بیفته. تو پوشاک این کارو می‌خوایم بکنیم.
اینا آخه بیشترم زیرپله‌ای‌تره. یعنی شما برند معروف تو این حوزه جز یکی دوتا نداریم.
دقیقاً.
نامعلوم سلبتش شد.
دقیقاً. ما تو این زمینه میگیم مجبوریم، باید حتی اون زیر پله ها رو باید ساماندهی کنیم، چون این با سلامت طرفه. حالا شما بفرمایید، شما پوشاک رو میپوشی، پوشاک رو رو میپوشی، حالا مثلا از جنسش خوشش نیاد، از جنسش خوشتون نیامد، خلاصه ممکنه عوضش کنی، ولی با سلامت آدم طرف نیست. پوشاک زیر نه، با سلامت طرف، هم واسه آقایون هم واسه خانوما. و پوشاک بچگونه، پوشاک بچگونه هم پوشاک خطرناک،
همش دستشون تو دهنشون،
اونم واقعا خطرناک. یعنی هر جنسی نمیشه استفاده کرد، باید تا جایی که ممکنه نخی باشه، اصلا جنسای مصنوعی استفاده نشه، پلی استر استفاده نشه، ویسکوز نباشه.
یه ذره به نظر من این مقوله این که ما رقابت رو در داخل کم کردیم رو استاندارد هم اثر گذاشت.
اینو
ما اگر که اون اجناس خارجی می اومد و یه رقابتی ایجاد میشد، شاید تو استاندارد هم وضعیت بهتر میشد.
بله.
و این به نظر من یه ذره نیاز داره به اینی که دوستانمون در دولت یه فکری بکنن. اما پس قدم اولتون میشه لباس زیر و دربارش برچسب، برای که به نظر من پیشنهاد میکنم اصلا واردش نشیم. ما داریم توی زیر پله یه شلوار جین چیز میکنیم، تولید میکنیم به اسم یه برند ایتالیایی میفروشیم به مردم، برچسب برام همونجوری میزنن دیگه.
خب
مگه تو لوازم یدکی ماشین نمیزنن؟
خب ببینید، این کار وقت الان هیچ جرمی نداره.
بله.
الان شما هر برچسبی بزنی هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی بخوای بزرگ بشی، یعنی واتولیدی بخواد بزرگ بشه، بخواد برند بشه، بخواد قراردادهای بزرگ ببنده، بخواد از حد گوشه خیابون جمهوری بیاد بیرون و خلاصه آه. مثلا قراردادهای بزرگی بتونه بگیره، دیگه نمیتونه این کارو بکنه.
خب آخه اون برندا دارن، اونایی که نمیشن با افتخار تولید داخلی.
بله، ولی هنوز خیلی نیست. حالا من از اون 10 میلیارد عرض کنم خدمتتون، از اون 10 میلیارد حدود 50% اونایی ان که زیر پله و صنف و اینا ان که خیلی روش چیزی نداریم. ما نمیتونیم
زیر پله بزنیم.
آره آره، گردش به قول یکی بانک میشه زد با
چی؟
میشه بانک ایجاد کرد با.
آره
اصلا
کار قویه. بچه بریم برگردیم یا ادامه بدم؟ ادامه بدم؟ خسته میشید شما واقعا اینجوری که اونور دارید درباره مسائل روز کشور دوستان من دارن صحبت میکنن بی نظیره. میفرمایند که درباره استانداردهای برنامه سازی اینم یه پیگیری بکن، من یه چند تا آمار رو باید بشم. آقای شکوری، دیگه نوشت افزار به نظرم اضافه کاریه، چه کاری الان بهش گیر بدیم وسط این همه داستان؟
به نظرتون چند تا دانش آموز داریم؟
خیلی تا.
چند تا؟
خیلی تا.
حدود 15.5 میلیون جمعیت کشورمون، نزدیک 15.8 میلیون نفر دارن از این خودکار مداد استفاده میکنن.
آره.
خب عدد خیلی بالاییه و ما حداقل ها رو باید واسه شون ایجاد بکنیم، حداقل هایی که خود نوشت افزاری ها هم بزن همین الان دارن ها. یعنی همین الان استاندارد میگیرن.
مگه ما نوشت افزار مثلا چی داریم؟ 4 تا دونه کارخونه داریم که خودکار درست میکنه، خودکاراش هم یه ماه و نیم بیشتر نمیمونه تمام میشه.
خب
قدیم بود خودکار یه سال میمون تمام نمیشد، قایمش میکردیم یه جایی به مامان بابامون میگفتیم نمون شده.
خب اون به خاطر همینه که ما کمکاری کردیم دیگه. آه. اگه ما این اتفاق زودتر انجام میدادیم، شما الان میگفتی قدیمه.
خانم گلک بلده کار آقای شکوری، بیاریمش همینجور یه هفته در میون بگیم بیاد. آره خب
هر وقت برف بیاد به ما.
خب حالا چی کارش میخواییم بکنیم اینا رو؟
ما میخواییم تو گام اول حداقل خودکار و مداد رو اجباری کنیم، استانداردش رو.
خب
که حداقل خودکار و مداد که مصرف عمومی،
اتود متد هم جزو همینا میشه؟
نه مداد معمولی. آه. مداد اتود میشه به قول ما میشه مداد مکانیکی.
مداد مکانیکی،
بله، مداد معمولی، مداد مغز مدادی که همین الان استفاده میشه، این در واقع جزو اجناسیه که همه دارن استفادهش میکنن. آه. چه دانش آموز چه دانشجو داره ازش استفاده میکنه. به همین خاطر حداقل کاری که فعلا میتونیم بکنیم که شروع کارمونه تو زمینه نوشت افزار اینه که با این دوتا شروع بکنیم و نمیخوایم یه دفعه کامو بلند برداریم و خلاصه بگیم مثلا یه دفعه 10 تا نوشته افزار می‌خوایم.
استاندارد غیر استاندارد خودکار مثلا چی میشه؟
ببینید، همین قطع و وصل شدنش.
آها.
همین که رنگ پس دادنش، همین که سر ساچمش بعد از یه مدت شروع میکنه، شما خطی رو میکشی شروع میکنه خلاصه دو برابر اون خط اطرافش جوهر میریزه.
آره.
این که در واقع طول خطی که رسم میکنه خوب. تو محدوده استاندارد هست یا نیست.
آها.
اینا عواملی هن که جزء آزمونن، یعنی باید آزمون بشن و مطمئن بشیم که همینطوری شما میفرمایید یه ماه و نیم کار میکنه یا واقعا مثلا فرض کنید 2 کیلومتر میکشه، 2 کیلومتر خط میکشه.
من عاشق اینم که برم تو استاندارد سراغ آزمونه همین لوازم تری. من عشق لب بدبختی ما راجع به هرچی صحبت میکنیم، من دوست دارم اون لباس بودین لوازم تعریف خودکار بگیرم دستم، هی علی که خط بکشم، یه ماه خط بکشم بنویسم که
خب پس شما زیاد خط میکشی که یه ماه و نیم بیشتر.
من از کارم خط کشی نصف خط کشی تهران میخوام به من بده. خیلی خوبه. نکته راجع به نوشت افسار هست؟ من زیاد گیری باهاش ندارم، راستش بخوام فکر کنم نقطه جوش شما همچه قلقلک نمیشه راجع به نوشت افزار.
نه به نظرم
فقط میدونی که مدیرات روان نویس خود نویس استفاده میکنن، یه استاندارد هم برای اونا بذارید.
آره ولی خب فعلا
یه